و آل محمد
و على اهل بیت طیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. ضمن عرض سلام و تعزیت و تسلیت به مناسبت این ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من بحثی رو که جلسات پیش در این ایام تحت عنوان ترک ثنا و عدم احصا شروع کردم دنبال میکنم با یه خلاصه و جمع‌بندی از آنچه گذشته، بعد مطلبی رو امشب در مورد شهید بودن رسول الله صلوات الله علیه بر شهدا خدمتتون عرض میکنم. نیاز به گفتن البته نداره، ولی تذکر نفعت ذکر، تذکر باید داد اگر تذکر سود بخشه. از قدیم گفتن شنونده باید عاقل باشه. هیچ گوینده‌ای نمیتونه، اصلا در یه بحث مثلا 45 دقیقه 50 دقیقه همه اون چی که مد نظرش بگه. اگر سال هم طول بکشه، بالاخره باید شنونده هم زحمت فهم و تلاش برای فهم و اینا رو داشته باشه تا مسئله نداشته باشه، تا بک‌گراند نداشته باشه. من روز اولم که این بحث رو عنوان کردم گفتم من مطمئنم این بحث برای خیلی ها مفید نخواهد بود. من امیدوارم که خود امام حسین علیه السلام کمک کنه این مجالس چیز نباشه برای اکثر شرکت کنندگان، خالی از برکت و لطف نباشه براشون. و گفتم که اگر کسی بگه که خب حالا چیزی بگو که به دردشون بخوره، اولا یه چیزی گفت جواب دادم خودم به خودم که اولا کسی که امروز یه چیزی به دردش نمیخوره فردا ممکنه به دردش بخوره، و ثانیا من میترسم که اگر این مباحث عنوان نشه دیگه عنوان نشه. یعنی یه چیزاییست که خالا شما دیدیم دیگه، و من بعضی ماها میخواستم بگم زبان میگزیدم و حرفم رو قورت دادم و نگفتم، ولی دیگه امروز مجبورم تقریبا بگم که بعد از این مباحث و بعد از این بزرگان و این افرادی که نظیر ندارن در عالم اسلام، آقای طباطبایی به نقل از آقای مطهری، شهید مطهری گفته هیچ کس در اسلام دو خط مثل ابن عربی ننوشته، دو خط. اینو شهید مطهری از قول علامه طباطبایی نقل کرده. حالا بعد از این آیون و این سخنان بلندی که دارن، یه آدم بختشو تلف چی میکنه؟ بره مثلا چی گوش بده، چی بخونه، سیدیه کیو به هم رد بدر میسید، این تفسیر رو بخونه، اون تفسیر رو دیده، اون مفسر رو دیده، اینا چی میگن؟ اینا چیزی در این زمینه عنایتی بهشون نشده بگن. خوبه برای عقل مردم، خوبه سرشون گرم میشه، دینشون رو حفظ میکنند و اینا، ولی اگر چالش بشن، به چالش کشیده شید، هیچ باقی. شما پاستوریزه نگردون داشتن، محیط خیلی پاسداریزه، اونایتون که اکسپوز شدید میبینید چه بلایی به سرتون اومده دیگه. اونا که اکسپوز شدن به دو تا شبهه وحی توسط یکی از هم روشن فکرهای مده چه بلایی به سرشون اومده. به دو تا شبهه اکسپوز بشید ایمانتون اصلا برباد میره اگر که پای و اساس نداشته باشه دینتون. بنابراین اگر گفته نشه ظلمه، حالا بس بمونه گفته شه و اگر این فرصت ها دست بره دیگه بعدش معلوم نیست که به دست بیاد. شما هم بس زحمت بکشید، همینجوری یه چیزی رو هوا نگید، نقل قول نکنید، تو چیزی نگید، صحبت رو بس پخته بشه براتون بفهم. خودم بارها گفتم مثل یه پازله، شما یه تیکه پازل رو دارید امشب میشنوید، با شنیدن یه تیکه پیکچر کلی پازل دستتون نیست، بایستی صبر کنید. تازه صبرم کنید معلوم نیست پیکچر کلی دستتون بیاد که چیه. خب حالا این مقدمه رو عرض کردم چون گفته شده بود از عرایز من، خودم هم گفتم، به منم گفتن دیگه، حالا دیگه احتیاج نبود دوباره بگن، همون شب اول به من گفتن که پس یعنی گناه بکنیم اشکال نداره، حالا اشکال داشته باشه بهتره، اشکال نداشته باشه بهتره، اگه اشکال داشته باشه بهتره، خب اشکال داره، شما میتونید معصوم باشید معصوم باشید. آنجا که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ که آدم صفی که خدا استفا فرمود رو برگزیدش، برگزیده خداست، آنجا که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ حالا گناه اگه اشکال داشته باشه بهتر یا اشکال نداشته باشه، این با خود تو خود تو با هم که هیچ وقت نگفتیم اشکال نداره، گفتیم از جهنم خدا به لطف پیغمبر اکرم، به شفاعت پیغمبر اکرم بیرونشون میاره اگر ایمان داشته باشن. این صحبتی بود که خدمتتون عرض شد. حالا از این برداشت بشه که مثلا گناه اشکال نداره، اشکالی دیگه به خود برداشت شماست دیگه، کجای صحبت های من این ازش برمی آمده به این شکل، شاید مثلا گفتم رحمت خدا واسه است غفران میشه اینا، ولی اینجور برداشت شده که مثلا گناهکار رو بکنم باید علت سویان مثل همان اینا، نه. اما در باب ضرورت گناه من صحبت کردم، یعنی گناه اجتناب ناپذیره، اینو میتونید از حرف من برداشت کنید که گناه اجتناب ناپذیره، شما معصوم نیستید، میتونید دعوی بیگناهی بکنید. اون وقت این بحث بحث فرعی بود، این بحثی که ما در مورد ضرورت گناه گفتم که گناه رو نمیشه از عالم برداشت، هر احمقی بخواد همه رو تسویه کنه، گناهکارا رو تسویه کنه، خدا رو تسویه میکنه، نه اینکه شما گناه بکنید. گناه یه چیزیست که با آدم شروع شده اومده، غفران رم خدا قرار داده براش، ولی اون 14 معصوم من، اون پیغمبر و انبیا، اینا خدا معصوم نگه داشته، غیر از اونها کسی نمیتونه که بخواد بساط مثلا یه جوری اینقدر پیوریتن بشه که فکر کنه که هر کسی غیر از ما محکوم به مرگ، محکوم به فناست، محکوم به از بین رفتنه. این طرز تفکر که باعث شد همه کشورها بخوان بگن مثلا همه عقب ماندن، همه کشورها برن مثل ما بشن، این طرز تفکر مدرنیته است. مدرنیته فقط الگوی خودشو بهترین الگو میدونه. اسلام اگر شما این حرفا رو تکرار کنید به طور دو تا پست مدرن رو نمیدونم اینا بخورید باقی میارید. من عرضم اینه که اسلام خیلی پیچیده تر و غنی تر از این حرف هاست مباحثش. حالا بریم خلاصه بندی کنم. عرض بنده این بود که آغاز آفرینش حمد، الحمدلله رب العالمین، که آفرینش با هم شروع شده، حالا اونم میگم حمد چیه. پایانش هم حمده که بهشتی آخرش میگوین، آخرین دعوی بهشتیان این است که الحمدلله رب العالمین. آغاز عرفان هم حمد رسول در دعای عرفشون امام حسین علیه السلام عرض کردن الحمدلله الذی لیس لقضایه دافع. این حمد چه اهمیتی داره که اول کتاب قرآن که کتاب تدوینی و کتاب تکوینی هر دوتاش با حمد شروع شده، پایانش هم حمده و همش حمده، عرفانش هم حمده، این هم چه اهمیتی داره؟ این رو عرض کردیم خدمتتون. بعدم گفتیم که این آیاتی که می‌فرماید سبحان الله عما یصفون، خدا پاک و منزه است از آن چه اینها میگویند، وصفش میکنن و مخلصین رو استثناء میکنه. مخلصین استثناءشون استثناء منقطع، یعنی مخلصین اصلا خدا رو وصف نمیکنن، نه اینکه وصف میکنن و وصفشون درسته، یعنی خدا حتی فراتر از درک و فهم مخلصینه. درسته اونا برترین فهم و برداشت رو دارن، اما نمیتونن خدا رو در اون سطح فهم و درک خودشون محدود کنن. لذا رسول خدا صلوات الله علیه فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من ثنایی بر تو پیدا نمی کنم، تو آنگونه هستی که خودت ثنایت رو گفتی. حالا آمدیم و گفتیم که چرا حضرت سید الشهدا قیام کرد، امام حسن قیام نکرده بود، و حضرت علی علیه السلام سکوت کرد قیام نکرد، برای چرا امام حسن قیام کرد؟ به خاطر فقط فسق و فجور نبود، من نمیگم فسق و فجور خوبه، میگم به خاطر فسق و فجور نبود قیامش، به خاطر این بود که جای نفس کشیدن برای مؤمنین و مردم دیگه غیر از این بنی امیه دیگه باقی نمونده بود، دیگه همه درا بسته شده بود. در چنین مواردی که یک گروه دیگر رو کاملا شکل میده تو محدود میکنه تو تهدید میکنه، خدا یا از درون یا از بیرون، یا هم از درون هم از بیرون، یه شورش ایجاد میکنه علیه اون گروه محدود کننده و اون نیروهای حد زننده و اونها رو به هم میرزه سیستمشون. دیشب راجع به انتولوژیکال اوپننس صحبت کردم، دم این ذات انسان ها هیچ جامعه ای، هیچ سیستمی، هیچ کنترلی نمیتونه ذاتشون رو تغییر ده. اون چی که تو ذاتشون هست میزنه بیرون. بچه یزید علیه سیستمش بلند میشه، زن فرعون علیه فرعون میشه، تو هم سیستم چی شده؟ زن نو لوت علیه لوت میشه، یعنی اصلا چیز نداره. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، از زنده مرده بیرون میاره خدا، از مرده زنده بیرون میاره خدا. یعنی در بدترین شرایط میبینید یه نوری میتابونه سیستم به هم میزه، در پاکترین شرایط یه شیطانی رو وارد میکنه تو صحنه، یه خائنی رو وارد میکنه تو صحنه که یه شیطنتی میکنه به هم میزه قضیه رو. برای اینکه یه طرفه، این دنیا یه طرفه نمی، بهشت و جهنمه که یه طرف هست، دنیا یه طرفه نیست. عرض کردم از زمان آدم این چالش بوده، این چالش بوده و که یه گروه سعی میکرده گروه دیگر رو، یک ذوق، یک برداشت سعی میکنه بقیه رو حذف کنه از صحنه، بگه اینا نباید باشن یا ما اصلی باشیم. بعد که میفهمن که نمیشه، اون وقت برای خودشون بدلسازی میکنن. این بدلسازی ها موفق نیست. عرض کردم شما اگر بخواهید تفریحات سالم رو، تفریح رو در حد زنگ ورزش خلاصه کنید، به هیچ جا نمیرسید. بگید اینجوریش کنید، تفریح تفریحه. اونا که اهلش هستن رو باید تفریح کنن، اونا که باید ورزش کنن، اونا که باید حالا هر کار دیگه بکنن، اونا با این بدلی ها آروم نمیگیرن، جنس بدلی رو نمیخرن. یه مدتی ممکنه شما سرکارشون بذارید، جنس بدلی بهشون بدید، ولی اینا با جنس بدلی قانع نمیشن، اینا اصلیشو میخوان. و مثلا فرض کنید که دیدید که مثلا یه استادی یا معلمی تون ارزشیابی میشن، اینا تو کلاس مثلا فرض کنید که خیلی خوشو بهش میکنن، خیلی نرم حرف میزنن، مثلا وقتی که ترم تموم شد تو خیابون ببینیش اصلا محل نمیذاره، یه با تو ترم و تو کلاس اون ارزشیابیه که پایین ترم براش مهمه. اینا اون خنده های علکی و اون چیزا اصیل نیست، مثل خنده های این چیزاست، این مهماندارا ها به ماست، به مسافرا ها به ما، اونا بدلیه، کار نمیکنه. اینا سعی کردن بدل سازی کنن. یه راه حلشون این بوده که بدل سازی کنن، یه راه حل رفتن بیاند این دو گانه ها برن، مثلا خیر و شر، گناه و ثواب، یه فرمول پیدا کنم فراتر از اینا. مثلا نیچه یک کتاب نوشت به اسم Beyond Good and Evil، فراتر از خیر و شر. موفق نشد، ولی خب حتی تلاشش یه تلاشی بود که بتونه فراتر از خیر و شر نگاه کنه. ولی حالا چیز جالبی از آب در آمد یا نش، اون به رضاوت میطلبه. من میخوام بگم که در اسلام یه همچین حالت فراتر هست. وقتی که به اونجا میرسیم، به عمق قضیه میرسیم، جاهایی هست بله آیات فراوان شما میتونید پیدا کنید که بلک اند وایت میکنه، سیاسی مطالب رو مطرح میکنه، ولی یکی از چیزهایی که خیلی گیج کننده است اینه که خدا داره راجع به مؤمنین، کفار، مشرکین اینا صحبت میکنه. بعضی جاها چند مورده میفرماد الله یحکم و بینکم یوم القیامت فی ما کنتم فیه تختلفون، خدا روز قیامت بین شما درباره آنچه که اختلاف داشتید قضاوت خواهد کرد. وگر الان قضاوت نکرد، وگر الان نگفت اینا باطلن اونا حقن، پس چجوری میگه که در آنچه که اختلاف دارید روز قیامت حکم خواهد کرد؟ آیات اینجوری هست، چندین آیه اینجور هست که به نظر میرسه که قرآن کریم این قصه رو یه طرفه تمامش نمی کنه. میگه که طرفدار شما، شما باید عمل کنید، شما چه کنید، ولی باز یه راه چیزی گریز رو باز میذاره که قصه رو تمام نمی کنه، یه طرفشه. حالا من در بیان این که انگیزه قیام امام حسین این بود که امت اسلام یا بشریت توسط بنی امیه تو قالب های خوش محدود نشن و به هزینه های سنگینی تحمیل نشه بر بشریت و امت اسلام، در این قالب میخوام بحث رو پیش ببرم. و در ضمن بگم از اون طرف هم امام حسین، نه امام حسین، نه امام زمان، نه هیچ امامی علیه السلام، نه هیچ پیغمبری، خدا هم بهش گفته که تو همه اینا نمیتونی هدایت کنی، ولو اینکه حریص هم باشه، پایان سوره مبارکه یوسف، میگه حتی دلت هم میخواد حریص هم باشی همه اینا نمیتونی هدایت کنی. از اون طرف هم امام حسین نمیخواد همه رو حسینی کنه، که نمیشن، دنبال این نیست که همه رو مسلمون بکنه، همه مسلمون نخواهند شد حتی زمان امام زمان علیه السلام. ادیان هستن در زمان امام زمان علیه السلام. از آیات قرآن هم برداشت میشه که تا روز قیامت مسیحی ها هستن و دین های دیگه هستن. بنابراین هدف اماما این نبوده که همه رو مسلمون کنن، هدفشون این بوده که اولا مسلمان ها تحت فشار قرار نگیرن و انتخابشون سلب نشه و ثانیاً انسان های دیگر تحت ظلم و ستم واقع نشن. این فرمول فراگیر هر رو میخوام از قرآن یه مقدار بهش توجه کنم. اول در شب عید قدیر بود که آیه فاستسقا موسی لقومه فقل نضرب بعثاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. این آیه رو آیه 60 سوره بقره است خوندم خدمتون که اذ استسقا موسی، موقعی که موسی آب خواست، سقایت خواست، لقومه، برای قومش، قومم آب میخواد، تشنه شونه، فقل نضرب بعصاک الحجر، گفتیم با عصایت به این سنگ بزن، زد، منفجر شد از اون سنگ 12 چشمه. هر گروهی میدانستن مشربشون رو، یعنی 12 آبشخور موسی در اختیار یه امت قرار داد. بنی اسرائیل مگه چند تا بودن؟ بنی اسرائیل رو به 12 گروه کلی تقسیم کرد، یعنی اونا هم تازه یه امت واحد نبودن، به 12 گروه کلی تقسیم کرد، گفت از شما از این چشم اونم چشم هیچ کدوم نمیتونستن چشم دیگر بخورن. این یه نکته که اینها نمیتونستن اون چی که برای این بود او بفهمه. روایات احادیث هم خوندیم که اگر سلمان، اگر ابوذر میدانه سلمان چی در دل داره او رو میکشت. چندین روایت در این همین باب هست، نه فقط سلمان ابوذر، صحابه دیگر هم هست که اینا اگه بیندستن اون یکی چجور بود تو دلش چی میذاره میکشت. پس مشرب هر کدوم از اینها فرق داره با هم دیگه. این یه نکته. دو تا آیه هم داریم راجع به این که رسول الله شهید بر شهداست. ببینیم یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، روزی که از هر امتی یک شهید از خودشان برمی انگیزیم. اینو خوب اشتقاط کنید. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، و تو را شهید می آوریم بر این شهیدان. اینجا دقت کنید، یعنی این که شهید این امت، شهیدم به معنای کشته شده نیست، به معنای گواهه. شهید این امت به درد این امت نمیخوره. اینا فقط به شهید امت خودشون ملاکشونه، اونا هم شهید امت خودشون ملاکشونه. حالا چند تا امت داریم؟ بی نهایت امت ممکنه داشته باشیم، کوچیک 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 کنیم. حالا همینجا مثلا شما یه امتید، امت یعنی یه گروهی که موقتاً گرده هم جمع میشن با یه هدف خاص. شما یه امتید اینجا جمع شدید، حالا شهیدی از این امت، شهیدی از اون امت، شهید از این امت، همه دایورسیتی، تنوعی که همه جا هست، خدا شهدای این امت ها رو برمی انگیزنه، بعد میگه همه تون شهیدتون اینه. یعنی اون شخصیت فراگیری که این شهید الف به درد شهید گروه الف به درد گروه ب نمیخوره، شهید گروه ب به درد گروه جیم نمیخوره، اینا شهداشون متفاوتن. منتها اون شهیدی که شهید بر ایناس رسول اللهه، یعنی اون شخصیت فراگیری که هم اینو هم اینو هم اینو هم اینو پوشش میده و همه این شهدا رو پوشش میده رسول الله. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، و تو را شهیدی میآوریم بر اینها. این ویژگی که راجع رسول الله میگیم در مورد همه ائمه صادقه، چون ما معتقدیم که اینا یک نفس واحدن. بعد میفرماید کتاب را، این کتاب قرآن، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نازل کردیم بر تو و کتاب را تبیین کننده هر چیزی. یعنی این کتاب قرآن همه چیز رو بیان میکنه، برای درد همه کاری میخورده، به درد همه چیز میخوره. بنابراین باید همه چیز تو این کتاب معنادار باشه. تو این کتاب آیه دیگری هست از سوره مبارکه بقره: اکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این چنین ما شما را امتی وسط قرار دادیم تا شهدایی باشید، شهیدانی باشید بر مردم و رسول شهیدی باشد بر شما. این آیات و آیات دیگر هم میشه ازش استفاده کرد که یک راه حل فراگیر ما داریم در اسلام، یک شخصیت فراگیر داریم مثل رسول الله صلوات الله علیه، که اون بیاند فراتر از این گروه و اون گروه و این مشرب و اون مشربه. دیگران که ذوق‌های محدود دارن، مشرب‌های محدود دارن و ذوق‌های محدود دارن، ولی رسول الله ذوقش با همه اینها جمع میشه، او نزد همه اینها هست، ولی اینها با او نیستن، نزد او نیستن. این راه حلی که به مرور بنده امیدوارم بشه پروروندهش این هست که اگر در یک امتی، در یک جمعی یک شهیدی باشه بر اونها، یعنی او فراگیر باشه بر اونها، یه شخصیت اینکلوسیوی باشه که همه رو بتونه در خودش بگیره تو اون امت، توی امت دیگه البته این نمیتونه اون کارو بکنه، شهید اون امت هم نمیتونه اینا رو تو خودش جا بده، ولی وظیفه اون امت اینه که به شهید خودشون پایبند باشن و خودشون رو با اون شهید خودشون تنظیم کنن، چون گواه اوه، ملاک اونه، خطکش اوه. شما بری بگی آقای بهجت چنین کرده، آقای بهجت به شما چه؟ آقای بهجت شما چه ربطه با آقای بهجت؟ آقای جوادی عاملی چنین کرده، اون به شما چه؟ شما در لول او نیستید که او شهید شما باشه. اگر کشیدید خودتون رو با اونجا، بله شما جز امتشون شدید، بله هنیان لکن، ولی اگه نکردید بس حرف مامانتون گوش بدید، حرف باباتون گوش بدید، چون شما اونجا نرسیدید که حرف آقا بهجت بخوای گوش بدید که او شهید شما نیست. مثلا شهید در امتی مال خودشه، البته از این امت ها چون موقتی، امت موقتیه دیگه، میتونه جا به جا بشه دیگه، میگه اگه امتی کسی بره امت دیگه، موقتا توی سطحی هست، روش کرد، سطح فکر فرق کرد، سقوط کرد، میره توی امت دیگری، شهیدش که دیگه میشه. و این تنوعاتی که در عالم هست، خدا این تنوعات رو به رسمیت میشناسه و اگر یه موقعی کسی توفیق پیدا شد سوره مبارکه حجرات رو از این دید بخونه، من فکر نمی کنم در هیچ، این ها که میگن رالس و نمیدونم کانت و چیچینا، حالا اونا آدم های بی خودی نبودن در سطح خودشون کسی بودن، ولی حرفی ندارن که اصلا قابل مقایسه باشه در بحث اخلاق با این، اون چه که ادب و اخلاق، اون چه که در سوره مبارکه حجرات آمده. اگر کسی سوره مبارکه حجرات رو درست بخونه و درست تفسیر کنه، میبینید که چقدر در مسئله اخلاق فراتر از اون چیزی است که امروز مدرن ها، پست مدرن ها، نه هر کی میگه، کمونیست ها، غیر کمونیست، هر کی میگه، چقدر فراتر از پیشرفته ترین نظریات اخلاقی است که امروز میگن سبزا، نمیدونم پولیتیکال کورکت ها اینا. من یه آیه که همه شما شاید شنیدید و به عمقش هم کسی من ندیدم خوب تفسیر کرده باشه، چون مستلزم یه دیدگاه فلسفی خاصه: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از یک نر و ماده آفریدیم و شما را شعب شعب، قبیله قبیله قرار دادیم. یعنی ما شما را گروه گروه کردیم، طایفه طایفه کردیم، حزب حزب کردیم، ما شما را تکه تکه کردیم. این تکه تکه ها کار ماست. چرا؟ لتعارفو، برای اینکه معرفت به یک دیگه پیدا کنید، عرفان به هم دیگه پیدا کنید. اما این اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا، نه تو معادلات اینجایی فعلا، متقی ترین شما. حالا تقوا چیه؟ خودش بحث دیگری. ان الله علیم خبیر، خدا علیم و خبیر است. پس این آیه که تازه یکی از آیات سوره مبارکه حجراته، شما از اول این سوره مبارکه حجرات بخونید که میبینید که چقدر این نکته رو، نکات ادبی اخلاق، ادب اتیکت رو، نه لیترچر رو، ادب و اخلاق رو در با توجه به این دایورسیتی و بعد با توجه به اون فراگیری رسول الله مطرح کرده. اون فراگیری رسول الله رو اولش مطرح میکنه، بعد این تکه تکه شدنهای زیر مجموعه رو بعدش مطرح میکنه. که حالا در یه جنبندی فعلا در این قسمت از فلسفه ارسال رسول، قیام حضرت سید الشهدا و اصلا حضرت مهدی علیه السلام، فلسفه اسلام اونجور که این بزرگواران برداشت کردن این است که این تنوع اسمایی و مظهری از بین نمیره در عالم، هیچ وقت نمیشه. رگ رگ از این آب شیرین و آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور، هیچ وقت نمیشه این تنوعات بشری رو از بین بردن، نه مطلوبه نه ممکنه. وقت که از بین ببری، نه کار خوبی کردی نه میتونی از بین ببری، نمیشه. چون انتالوجیکلی گفتیم این چی، سیستم اوپنه، این سیستم بسته نیست، هیچ تئوری توطئه اینا نمیتونه، نه اینکه توطئه نباشه، ولی هیچ توطئه گری نمیتونه کنترل کنه. شما یه خونه رو نمیتونید کنترل کنید، براش برنامه ریزی کنید، شما میخواید بر همه عالم برنامه ریزی کنید، هیچ که نمیتونه. ما همین جمع خودمون هم هر روز یه جدایی میشه، نمیشه نگرش داشت، برای اینکه آنتولوژی ها مختلفه دیگه، ذوق ها مشرب ها مختلفه. یکی این ساز رو میدونیم که میگه اینجوری باز نوعه خوبه، یکی میگه اینجوری باز سخنرانی که میگه این ساعت خوبه، یکی میگه این ساختمون خوبه، یکی میگه اون ساختمون خوبه، یکی میگه بچه هامونو میخواییم بیاریم اینجا گوش بدن، یکی میگه بچه ها مزاحم ما هستن. سیستم رو نمیشه شما یه جوری چارچوب خشک قرار بدی براش، اصلا امکان نداره. بنابراین ما بایستی که هم دیدگاهمون رو درست کنیم و انتظاراتمون رو معقول کنیم، همین که این ترسا و وحشتهایی که از غیر داریم، این ترس و وحشت رو از دلمون بیرون کنیم. حالا اینقدر می ترسیم از اینکه یکی غیر از ما باشه، متفاوت از ما باشه، لایک بسایی، اگر هدایت بشن به مسیر ما چه بهتر، مسیر ما هم نه، مسیر خدا و رسول خدا. اگر نمیشن نبست ترسید، برای اینکه اونا نهایتا تو مسیر خدا و رسول خدا هستن. اما این به این معنی نیست که اینا همه یه جا وامیسن. این اگر کسی این اشتباه رو بفهمه، خب یه خورده درست گوش نداده. این مقصود این نیست که همه مردم در یه سطح هن، وقتی بایستی اینم باشه اونم باشه، به این معنی نیست که همه مثل مثل که شما بگید بس گل باشه، خارم باشه، سگم باشه، گاوم باشه. خب معلوم نیست که سگ و اسب و گاو مطابق انسان نیستن دیگه، ولی میگیم که شما این رو نمیتونی از میون برداری. شما دنبال این نباش که سگ نباشه، سگا نباید غالب بشن. این نکته اینه که سگا نباید بیان گوسفندا رو همه به این ببرن. اسبار همه رو پاره کنن، پس کار کنید سگا هم استخون خودشون بخورن، نه که بیان اسبارم بخورن پاره کنن، انسان هم پاره کنن. اینا این اینه که صحبت، نه اینکه سگا رو سگ کشی کنید. یه فیلم سگ کشی ساخته بودن، سگ کشی نیست که شما هر سگی بکشی، ولی دنبال اینم نباید اجازه هم بده که سگا همه آدم ها رو به درن پاره کنن. این بحث ما این بوده. حالا یه چیز رو که عنوان کردم در جلسه گذشته تحت همین بدل سازی، این رو هگل هم یه بحثی کرده راجبش، یه دیالکتیک داره اسم دیالکتیک مستر اند اسلیو، که اگر کسی این آیات سوره مبارکه حجرات که خوندم بفهمه، خوب حرف هگل رو میتونه بفهمه که چی میخواد بگه. که هگل یه برداشت از همون آیه است، میگه که شما برای اینکه خودتو بشناسی احتیاج داری به غیر خودت، یک کسی دیگه غیر خودت بس باشه، این غیر خودت رو نمیتونی حذفش کنی. منتها این غیره رو دو جوری میشه ساخت، یه غیره همون بدلیه که گفتم، که غیرت بردت باشه که غرب و همه جریان تاریخ مخصوصا تو غرب این بوده، غیرشون رو میخواستن برده خودشون بکنن، غیره رو نمیخواستن همشأن خودشون نگردارن، میخوان برده باشه. بعد از یه مدت که نگاه میکنن میگن برده چه ارزشی داره، چه پیکچری اما میذاشته، تعریفی اما میکنه. شما گاهی انتقاد یک عالم از صحبتهای شما ارزشش بیشتر از تعریف یه جاهل. یه عالمی بیاد بگه اینجا صحبت شما اشکال داره، این معلوم میشه که این حرف رو گوش داده، ارزش براش قائل بوده، فکر کرده راجبش، اینقدر فکر کرده که نقد وارد کرده. اما یه آدم که نمیفهمه بیاد بگه که خیلی قشنگ بود این حرف، این خیلی خوب زد حرفه. این کاریست که همه ما دوست داریم بکنیم، و اسلامی هم نیست، خدایی هم نیست، این که دیگری همجور به به چه چه بگه به ما و ما رو تعریف بکنه، از ما تعریف بکنه و به عنوان سایه و بدل ما باشه. اینم باشه، حالا دیگه به پایان جلسمون میرسیم انشاءالله، این رو برای جلسات بعد میذاریم که بیشتر راجبی صحبت کنیم، جنبندی داشته باشم از نکاتی که هست، فقط در حال بذاریم برای بعد، اونو بذاریم برای بعد انشاءالله. امشب که شب هشتم ماه محرم الحرام هست، اختصاص داره به مرثیه و سوگواری حضرت علی اکبر، فرزند امام حسین علیه السلام، فرزند بزرگترشون، که حالا از اختلافات تاریخی هم بگذاریم، اینجا الان بحث مرثیه است بیشتر، نه مسائل تاریخی و قضاوت تاریخی، اینها در مورد اینکه چند تا پسر داشتن، کدومشون بزرگتره، کدومشون کوچکتر بود، اینها چون بعضی ها فکر کردن که مثلا امام زین العابدین فرزند بزرگتر بود، یه استدلالی هم کردن و گفتن مثلا امام باقر علیه السلام در کربلا بوده، چطور میشه امام زین العابدین که پدر امام باقره کوچکتر باشه ولی علی اکبر مثلا ازدواج نکرده باشه، بچه نداشته باشه، یا ممکنه مثلا ازدواج نکردن، اینا دلیل نمیشه، ولی در صورت اتفاق علمای شیعه بر این است که علی اکبر فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام بود، بزرگترین فرزندشون، و سنشون در این کربلا و روز عاشورا چیزی بین 21 تا 25 بوده، 21 23 25 گفتن، و از نظر ظاهری هم شبیه ترین کس بوده به پیغمبر و خیلی دوست داشتنی و زیبا بوده، از نظر اخلاقی هم تالی تل و معصوم بوده، تا اونجایی که در هنگامی که غیر هاشمیان جنگشون رو کردن و اولین هاشمی بود. علت همین هم بود که اونا اجازه ندادن، گفتن که ما اجازه نمیدیم کسی از خاندان امام حسین اول به میدان بره. و اولین کسی که بعد پس از آن که همه سپاه امام حسین غیر هاشمی ها به شهادت رسیدن و مردی نماند از غیر هاشمی ها، اول کسی که خودش آمد برای اجازه گرفتن، اذن میدان گرفتن، علی اکبر علیه السلام بود. و امام حسین علیه السلام هم بنابرای بعضی از نقل ها خیلی استقبال نمی کرد از این کار که ایشون بره به میدان، برای اینکه معمولا سردارهای بزرگشون و نیروهای اصلیشون رو زود نمی فرستن به میدان، گرچه خود امام حسین میخواست بره به میدان، ولی علمدار رو و سردارهای اصلی رو نگه می دارن که پشتوانه روحی باشه برای سپاه. و بیشتر شاید مقصود امام حسین همین بود، وگرنه می دونست که همه این جوانان شهید خواهند شد، ولی بیشتر میخواست تا جوانای دیگه بنی هاشم، فرزندای دیگه‌اش و برادراش زنده هستن، علی اکبر به شهادت نرسه، اونا روحیه‌شون رو نبازن یا اندوه اقتاق ایشون بر دل اونها نباشه. و منتها حضرت علی اکبر میگن که به پدرش گفت که پدر نگذار اونها که در قلبهاش مرزه بگن که حسین انقدر پسرش رو دوست داشت که تا آخرین لحظه کنار خودش نگه داشتش. این رو که گفت ظاهرا امام بهشون اذن دادن به میدان برن. و بعد تا اون موقع خودشون هم به همه گفته بودن به صدای بلند گریه و شیون نکنید، عزاداری نکنید، دشمن شاد میشه، روحیه اونا تقویت میشه. اما نوشتن که اولین باری که صدای امام حسین به گریه بلند شد و شنیده شد صدای گریهش، وقتی بود که علی اکبر داشت به میدان میرفت و با صدای بلند گریه کرد و رو به آسمان کرد، گفت خدایا شاهد باش که شبیه ترین کس به رسولت را به سوی این قوم میفرستد. و بعد گفت ای عمر سعد، خدا رحمت را قطع کند، نسلت رو قطع کنه که نسل من رو قطع کردی. آمد به میدان و اونطور که گفتن رجزی خان و در رجزش گفت از پدرم حمایت میکنم، مثل یک جوان هاشمی قریشی میجنگم. دو سه بار آمد از شدت تشنگی نزد پدرش و شکایت از تشنگی کرد، لباس رزم و گرمای تابستان و اینها، گرمای صحرا آزارش میداد. هر بار پدرش گفت که امام گفت که آبی من در بساط ندارم پسرم. دفعه آخر گفت پدرت از تو تشنه تره، لب خودشو در آورد، زبان خودشو در آورد بر زبان علی اکبر گذاشت و مهرشو، مهر خاتم انگشترشو گذاشت بر لبان او و به این طریق اشاری به او گفت که دیگه بر نگرد، برو به میدان و تا اونجا که توان و تاب داری بجنگ تا به ملاقات جدت برسی و از دست جدت سیراب شد. که وقتی به میدان رفت این بار مرت ابن منقذ یه ملعونی گفت گناه همه عرب بر گردن من اگر داغ این رو به دل پدرش نذارم. و در کمین بود وقتی که علی اکبر غافلگیر شده بود، با نیزه بر او زد. نیزه که بر او خورد این دیگه توان نداشت که ادامه بده مبارزش رو، گفتن که پاش از رکاب اسب آورد بیرون که اسب برگرده به سمت خیمه امام و در اونجا جان بده. ولی اسب گیج شده بود تو هیاهو و سر صدا یا گرد خاک جلو چشمش گرفته بود، به هر دلیلی اسب به جای اینکه بیاد به طرف خیمه امام حسین رفت به طرف سپاه عمر سعد. و وقتی که اینا دیدن علی اکبر آمده قاطی اونها، صدها نفر او رو محاصره کردن و با ضربات شمشیر بر او انقدر زدن تا به تعبیر مقاتل اربن اربا شد، تکه تکه شد. وقتی گرد خاک فرو نشست، امام حسین خودش رو بالای سر علی اکبر رسوند و بر بالای سر علی اکبر گفت: قتل الله قوما قتلوک، یا بنیه ما اجرهم علی الرحمن، خدا بکشد کسانی که تو را کشتن. پسرم، چه کسی، چه چیزی اینها را انقدر گستاخ و پر رو کرد بر خدای رحمان و بر شکستن حرمت رسول؟ چشمانش پر از اشک بود که گفت: علی الدنیا بعد کل افا، بر دنیا خاک بر سر دنیا بعد از تو باد. زینب آمد فریاد زنان و ای پسر برادر، ای پسر برادر گفتن، خودش رو انداخت روی علی اکبر. امام حسین اون رو بلند کرد و گفت: برو به سوی خیمه ها. و خودش در حالی که ناتوان می آمد و با جسمی خسته، به جوانان دیگر گفت که برید برادرتون رو علی اکبر رو به سوی خیمه ها بیارید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر رحت منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و رحمت الله علیه.